آقای رئیسی تو جلسه خیلی خوب صحبت کرد، دستور داد گفت تمام دستگاه های دولتی، وزارتخونه‌ها به احزاب کمک بکنه، چون سران احزاب و سران سیاسی رو دعوت کرده بود. بعد گفتش که به اصطلاح من الان دستور میدم از امکانات وزارتخونه‌ها به احزاب جبهه های قانونی کمک بکنین تا اینها بتونن فعال بشن. یه نمونه من برای شما عرض کنم، وزارت کشور که یک وزارت مستقیم با احزاب کار میکنه، معاون سیاسی دائما احزاب رو دعوت میکنه، هر موضوع میکنه، میگه مثلا تو انتخابات فعالیت کن. ما برای برگزاری یک مجمعی توی استان تهران برای همین امروز ساعت 3 تا 5 که باید برگزار میشه، مال جبهه پیشرفت با عدالت، دو هفته با معاون سیاسی، با مدیر کل سیاسی، با اینا صحبت کردیم که بابا سالن وزارت کشور سالن 600 نفریشو در اختیار قرار بدیم تا اینکه ما به دچار مشکل مسائل مالی و اینا نشیم برای تامین هزینه‌اش. بعد از دو هفته گفتن ما نمیتونیم به احزاب این سالن رو بدیم در اختیارشون. یعنی خود وزارت کشور هم با احزاب همکاری لازم نداره، دستگاهی دیگه هم همینطوره. یعنی اگر بحث حزب میشه تو کشور، همه فکر می‌کنن این یک داستانی پشتش هست. خب اون زمانی که احزاب باید فعالیت بکنن تا مردم رو دعوت بکنن، حلقه ارتباطی باشن بین حاکمیت و مردم، احزاب دچار مشکلن. یه نمونه دیگه به شما بگم، در همین بررسی صلاحیت‌های هیئت نظارت چه در دوره قبل چه در این دوره، اکثریت دبیران کل احزاب جبهه رو شورای نگهبان رد صلاحیت کرده. یعنی الان تو شورای مرکزی خانه احزاب که افراد میشینن یا بیرون جبهه های مقام جبهه های قانونی دبیر کل احزاب اینا رو شورای نگهبان رد اصلا دلایلش هم نمیگن در طول سال که مثلا علت این رد صلاحیت چی، افراد مسابقه، افرادی که از اول انقلاب بودن، همه مردم اینا رو میشناسن. بعد حالا شما الان فرض کنید با این وضعیت، با این آهنگ الان داریم میریم تو انتخابات، همه هم میخوان مشارکت بره بالا. خب مردم نگاه میکنن میبینن رفتار شورای نگهبان حالا در جهت فرمایشات مقام معظم رهبریه، که الان مقام معظم رهبری بالاخره میخوان مشارکت بالا باشه، انتخابات پرشور برگزار بشه، اینطوری نیست. الان یعنی حتی دلایل رد صلاحیت رو به افراد شاخص کشور نمیگن اینا، حالا به هر دلیلی، یعنی یک داستانی وجود داره که هی هم تکرار میشه. بعد اون دبیر کل اون هست، دبیر کل اون
درسته
خب مردم رو دعوت کنه به انتخابات. یعنی این بساز یه نکته من به شما عرض میکنم،
خیلی کوتاه درسته آقای دکتر، میتونم خواهش بکنم که رشته کلام از دستتون خارج نشه، همین مطلبی که داریم میگیم فراموش نکنید، همینجا باشین، چون یه نکته رو هم اشاره کردید در ارتباط با نقش رسانه ملی در تعامل همکاری با گروه های فکری در جامعه و همینطور احزاب. آقای مفتاح دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی، مطالب شما رو هم شنیدن، الان هم با ما هستن، البته ما موضوع با ایشون امشب بیشتر راجع به بخش دیگری است، ولی بنا اینو به فال نیک میگیرم، اگر موافق باشید صدا شما رو میشم الان روی خط با ما هستن، شرح توضیحشون رو هم به پاسخشون هم بشنویم، اینا بسیار به موقع شد. سلام آقای مفتاح.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدمت هم شما و شنوندگان هم عرض سلام دارم، خدمت مهمان گرامی برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای مفتاح، خواهش میکنم. شنیدید آقای دکتر سعد که عضو هیئت عالی شورای وحدت و دبیر جبهه پیشرفت عدالت و رفاهن اشاره داشتن که در رسانه ملی توجه به احزاب نمیشه و یکی از مواردی که در جامعه با نوع کم اقبالی هم البته روبرو هست ناشی از این مسئله است. پاسخی رو اگر دارید بفرمایید برای ایشون تا من به سراغ موضوع دیگر برم.
خب البته خیلی خوشوقتم که خب خود ایشون الان به عنوان یک مهمان فعال سیاسی و حزبی حضور دارن در برنامه و خب این نشان دهنده توجه صدا و سیما به احزاب هست. غیر از این هم البته ما در سایر برنامه های سازمان هم از ظرفیت احزاب استفاده کردیم و می کنیم. یکی از اون موضوعات هم یکی از محورهایی که این کار اتفاق افتاد در از ابتدای مرحله پیش ثبت نام در برنامه صفحه اول بود. تقریبا جریان های مختلف سیاسی رو ما دعوت کردیم، نمایندگانشون اومدن، حالا فرقی هم نمی کرد از کدوم جناح سیاسی باشن، تعادل رو سعی کردیم در بین میزان بهره‌مندی گروه های سیاسی از ظرفیت رسانه ملی ایجاد کنیم. الحمدلله من توی همین مدت بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم. اگر موردی هم بوده که بعضی از گروه های سیاسی، افراد سیاسی نیومدن، خیلیاش برمیگشت به این که خیلی از این افراد خودشون حاضر نشدن. ما تلاشمون بر این بوده که از ظرفیت گروه های سیاسی بهره‌مند بشیم. البته ظرفیتی که ما برای بهره‌مندی در رسانه ملی در نظر گرفتیم صرفا منحصر به احزاب نبوده، یکی از ظرفیت‌های دیگه اقشار بودن که اونها هم در برنامه‌های مختلف ما حضور دارن، برنامه‌هایی برای اینها تدارک دیدیم. بخاطر اینکه حالا درست یا غلط ظرفیت احزاب در کشور ما خیلی جا نیفتاده، عموم مردم چندان گرایش‌های حزبی ندارن، به این معنا که الان حالا خود جناب دکتر صدر هم هستن، اگر بخوایم بگیم یک حزب پر جمعیت و پر طرفدار در کشور ما چه حزبی هست، احتمالاً نتونیم اصلا حزبی رو به این معنا نام ببریم که اعضای مشخصی داشته باشه، تعداد قابل توجهی داشته باشه و این افراد مثل بقیه احزاب در کشورهای دیگه آنچنان که تعریف میشه مثلا حق عضویت بدن و به خاطر عضویت در یک حزب حالا در برنامه‌های مختلف اون حضور داشته باشن. از این جهت عرض میکنم که ما از نظر موجودیت احزاب هم متاسفانه یه مقدار ضعف داریم، یعنی ما تلاشمون بر این هست که کمک کنیم برای اینکه این احزاب هم دیده بشن و از ظرفیت و توانمندیشون استفاده بشه، ولی متاسفانه اونچنانی که در کشورهای دیگه چیزی به نام حزب وجود داره در کشور ما وجود نداره. ما اگر الان بخوایم از هر کدوم از آدم‌های معمولی جامعه بخوایم که خودشون معرفی کنن، بگن احزابی که میشناسن رو حتی معرفی کنن، خیلی موفق نخواهیم بود که بین مناسباتی که در فضای عموم جامعه وجود داره و احزاب بتونیم ارتباط برقرار کنیم. ولی ما تلاشمون در انتخابات این بوده که از ظرفیت همه عناصر سیاسی استفاده کنیم، به خصوص احزاب که در عرض کردم در مرحله از مرحله پیش ثبت نام هم آغاز شده، ارتباطاتی وجود داشته، صحبتایی کردیم. این که حالا در بعضی از جاها محدودیت هایی داریم، از جمله دلیل این که افرادی که در احزاب حضور دارن خودشون نامزدهای انتخابات هستند و حضور اونها در برنامه‌های رسانه به منزله تبلیغات زود هنگام محسوب میشه، اما داد دست ما رو بسته برای اینکه بتونیم از ظرفیت همه استفاده کنیم. ولی اینکه میفرمان صدا و سیما از ظرفیت احزاب استفاده نکرده، به نظرم یه مقدار حالا مسامحه درش هست، حداقل اگر بخوام بگم که
ممنون دکتر. آقای دکتر بفرمایید، اگر نکته‌ای هست بفرمایید که آقای مفتاح هم هستن بشنوم.
من خواستم نکته‌ای عرض بکنم. اولا همونطور که توضیح دادن، کار صدا و سیما توی برنامه زمان پیش ثبت نام کار خیلی خوبی بود، درست میگم. من اشارم این نبود که آقای مجری عزیز صدا و سیما ظرفیت احزاب، من اشاره کردم که شما گفتین احزاب رو نمی‌شناسن، گفتم این اطلاع رسانی در موضع گیری‌های احزاب معمولا خیلی خوب نبوده. رسانه ها گفتم گاهی صدا و سیما هم همینطوره، بیانیه هایی که داده میشه اینطوریه، ولی توضیح که الان دادن که ظرفیت احزاب تو کشور ما به اصطلاح مناسب نیست، به خاطر اینکه کشور ما فرایندهای انتخاباتش حزبی نیست کلا، ولی اجالتا احزاب حضور دارن. بالاخره تو کشور 130-140 تا حزب قانونی با پروانه وزارت کشور دارن فعالیت میکنن، الان در قالب چند جبهه و جریان اصلی تو کشور، مثلا 5-6 تا جریانه، چند تا توی اصولگرایان، چند تا تو اصلاح طلبات، توی الان شورای وحدت 40 تا حزب قانونی دارن فعالیت میکنن. در حال همینه دیگه ظرفیت کشور ما، یعنی که دارن کارشون رو انجام میدن. و من فکر میکنم که به اصطلاح من اشاره نکردم که صدای شما آقای صدا محبت کرد گفتن مصاحبه بود، من اشارم به این بود که این بیانیه ها موضوعی که شما اشاره کردین منعکس نمیشه در
خب ببینید اینم آقای یه دکتر اگر بخوایم نگاه بکنیم اینم
یه جمله دیگه بله. بگم بالاخره دست شما صدا و سیما و الان اشاره کردم، چون منو که همه میشناسن حرف که میزنم بله. اصلا وقتی مستندی داره اینش. الان شما میگین که ما یه محضوریتی داریم برای اینکه افرادی که نامزد انتخابات هستن توی صدا و سیما، خیلی افرادی که شما استفاده میکنید توی برنامه مختلف هم نماینده فعلی هم نامزدن برای انتخابات آینده، اصلا خیلی زیاده این. ولی بعضی از بخش‌های صدا و سیما وقتی اشاره میکنن میگن که خب شما نامزد هستین، کار درستی هم هست، یعنی باید علاسته، ولی خیلی از افرادی که شما در برنامه‌های مختلف میاری اینا نماینده مجلس ها ندارن و نامزد هستن برای انتخابات آینده.
بعضی من یه نکته ارز کنم خدمت شما در مورد نمایندگان فعلی. ما یک ملاحظه و نکته‌ای داریم، بالاخره اینها تا پایان دوره نمایندگی نماینده مردم هستن، این حق هم نمایندگانه که از این ظرفیت رسانه تا پایان دوره نمایندگی برخوردار باشن و هم حق مردمیه که به اینها رأی دادن. هم البته در این موضوع هم اگر حالا حضرت عالی رصد کافی داشته باشید ما میزان حضور نمایندگان رو از هر چه به سمت انتخابات نزدیک شدیم کاهش دادیم، ولی در مورد پخش اخباری که در صحن علنی مجلس داره اتفاق میفته، از جمله پوشش خبرهای مربوط به بودجه یا تصویب برنامه، اینها جزء تکالیف قانونی ماست که ما مجلس رو پوشش بدیم و در قانون به صراحت این بخش استثناء شده. ولی در مورد حضور نمایندگان به عنوان کارشناس، به عنوان موضوعاتی که ضرورت نداره که حتما نماینده باشه، ما حتما این ملاحظه رو داشتیم. یه مثال دیگه هم عرض کنم خدمت شما برای اینکه صحبتم رو کامل کنم، ما یه برنامه الان به عنوان به اسم تصویب شد در شبکه خبر و در شبکه‌های دیگه به صورت بازپخش داریم پخش می‌کنیم در مورد قوانین مؤثر مجلس در دوره‌های مختلف. یکی از کارهایی که انجام دادیم اینه که نمایندگانی که صحبت می‌کنند تلاششون بر این بوده که هم صحبتشون پخش بشه و هم به گونه‌ای نباشه که تبلیغاتی محسوب بشه. خاطرم این از درج عنوان و اسامی اجتناب کردیم، جایی که امکان داشته تصویر نماینده نباشه حذف کردیم که این موضوع مجلس رو بشه به درستی نشون داد، هم نقش مجلس رو نشون بدیم هم مسئله تبلیغاتی بودن رو ازش اجتناب کنیم. الان هم اخبار رو نگاه کنید احتمالاً متوجه میشید که یا برنامه‌های دیگه، یعنی در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، میزان حضور نمایندگان مجلس به شدت نسبت به حالا حتی یک ماه پیش یا دو ماه پیش کاهش پیدا کرده و ما سعیمون بوده که این عدالت رو رعایت کنیم انشالله.
درست، بسیار خب.
بعضی چیزا اجتناب ناپذیره، درسته؟ یعنی الان فرض بکنیم که رئیس مجلس نامزد انتخاباته، درسته؟
بله.
خب این طبیعیه، خب دائما رو آنتن از کارش نمیکرده اجتناب ناپذیره. یا رئیس جمهور کاندید انتخابات خبرگانه، بالاخره این اجتناب ناپذیره، چون نمیشه اخبار دولت به رئیس جمهور که پخش نکرده مصلحت کشور اینه که پخش بشه. یعنی بعضی ولی در اون حدی که حد متعارفش هست، ولی یه طریقی باشه که افرادی که با هم رقابت میکنن احساس کنن صدا و سیما این کار رو برای به صورت متعادل. البته تو زمان پیش ثبت نام کار خوبی رو انجام دادیم، شما گروه های مختلف جریان ها مختلف اونا نامزد هم بودن اکثرشون،
اول این کار خوبی رو ثبت نام نشده بود دیگه. ما در مورد همکاران خودمون سختگیری خیلی بیشتری داشتیم، یعنی الان شما اگر بدانید بعضی از همکاران خود ما که در برنامه ثابت داشتن، برنامه گفتگو محور داشتن در شبکه های مختلف، که به محض اینکه در مرحله پیش ثبت نام حتی نام نویسی کردن از اجرای تلویزیونی محروم شدن یا خبرنگار بوده طرف، همه اینها ما تلاشمون برای این بوده که این مسئله رعایت کنیم که بعدا متهم به این مسئله نشیم. که
حالا من یه جمله میخوام بگم، ما موضوع صحبت الزامات افزایش مشارکت بود، چون
رقابت واقعی آقای دکتر
انتقادی کردم به یک موضوعی از پخش بیانیه ها، نه شما در حقیقت تقریبا یه بخش عمده ای رفتیم به پاسخگویی، چون صدا و سیما هستی که بالاخره داره توضیح میده، ما ارادت داریم به همین شما.
بسیار خوب.
ولی دکتری که وجود داره
خیلی کوتاه اگه بفرمایید،
به مردم مؤثر تو کار انتخابات، یعنی بالا بالا نشه کرد. ولی یکی هم اینکه نقش و اختیارات مجلس برای مردم تبیین بشه، که مردم احساس کنن که این مجلس یک دره ای رو از مشکلات کشور و مسائلشون حل میکنه، قاعدتا قوانینی رو اصلاح میکنه که بعد از
خیلی متشکرم.
اینا مؤثر تو کاره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای آقای دکتر صد، خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید و امیدوارم تا پایان این دوره بله رقابت رو باز بتونیم خدمتتون باشیم و انعکاسنده دیدگاه نظرتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم آقای مفتاح.
ممنونم،
شب علی بخیر. آقای مفتاح من به اینم بپردازم که خب حالا شما اشاره کردید به برنامه تلویزیون، ما در خود برنامه صفحه 12 هم از گروه‌های مختلف دعوت کردیم، البته خب برخی احسابم توانیل نداشتن دعوت ما رو نپذیرفتن و خب اینم هست، ولی تبلیغات هم الان شروع شده عمدتاً. خیلی کوتاه اگر ممکن از برنامه‌هایی که برای روزهای آینده در مسیر انتخابات هست برای شنوندگان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب شما خودتون فرمودید در بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون در بخش‌های مختلف برای موضوع انتخابات برنامه‌ریزی‌های مفصلی شده در همه شبکه‌های رادیویی، حداقل ما می‌دونیم که چند برنامه اختصاصی انتخابات وجود داره، برنامه‌های مرتب وجود داره، برنامه های کوتاه که پرتکرار دارن پخش میشن. خب اینا خیلی اتفاقات خوبیه، مثل همین برنامه که در رادیو اقتصاد شما پیگیری میکنید یا در رادیو گفتگو برنامه شش در دو هست و امثال این برنامه ها در رادیو هست، در بخش های مختلف سیما همینطور برنامه های خیلی خوبی در حال پخشه که یکی از اونا رو فقط بخوام اشاره کنم، برنامه کتاب قانون در شبکه یک هست که به فرایندهای داخلی مجلس اشاره میکنه، به موضوعات قانون و قوانین مهم مجلس اشاره میکنه و به صورت یک مستند واقع نما، یک نمایش واقع نما یا رالتی شو یا هر چیزی که معادل فارسیش میشه داره میپردازه. آقای سعید ابوطالب زحمت کشیدن، برنامه خیلی جذابی هم به نظرم شده، الان داره پخش میشه، اونم خیلی برنامه خوبیه. برنامه منطقه آزاد هست که مطالبات اقشار رو از مجلس نشون میده، برنامه تقاطع در مورد شورای نگهبان هست. در شبکه خبر چند برنامه کوتاه وجود داره، چند برنامه بلند هم در دست برنامه ریزیه، از جمله فیلم مجلس که گفتگوی آقای افخمی هست با نمایندگان ادوار مجلس و در مورد خاطرات و درس ها و عبرت‌های مجلس صحبت میکنن. برنامه تصویب شد که قوانین مجلس، فراکسیون شهدا در مورد شهدای مجلس و برنامه های متعدد دیگری که در دست تولید و پخشه. ولی در یه بخش دیگری هم که هم احتمالاً شنوندگان عزیز هم استحضار دارن، برنامه هایی که ما در چارچوب بحث عدالت انتخاباتی داریم پیگیری میکنیم و این 200 کانالی که برای تبلیغات در نظر گرفتیم که الحمدلله اونم ثبت نامش با استقبال مناسبی مواجه شده و الحمدلله اتفاق خوبی افتاده، داریم در تدارک هستیم که کم کم دریافت فایل های ویدئویی رو در چارچوب اون شابلونی که تدارک شده شده من در تدارک انتخابات سازمان داشته باشیم، افراد بتونن در اون قالبی که اعلام خواهد شد تبلیغاتشون رو انجام بدن و بتونیم از این 200 کانال تلویزیون انشالله تبلیغاتشون رو پخش کنیم. در فضای مجازی سازمان در چارچوب تلویزیون و ایران صدا هم در خدمت همه نامزد هاست و به صورت رایگان انشالله اون هم به این توسعه فضای رقابت واقعی انشالله کمک خواهد.
خیلی متشکرم. اصلا میگم خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات رسانه ملی. ما هم در رادیو اقتصاد ویژه برنامه صفحه 12 هست که در جریانش هستید. امیدواریم که همپای بقیه قسمت‌ها مورد توجه شنوندگان و مردم عزیز قرار بگیره و توجه اونها رو جلب کنه. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
بنده خدمت شما همکاران خدا قوت عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
سلامت به معنای حقیقی کلمه امنیت. در این انتخابات قهرن اون چهار نقطه‌ای که گفتیم مهمه. اولا مشارکت قوی، ثانیا رقابت واقعی، ثالثا سلامت به معنای حقیقی کلمه و رابعا امنیت. اول مشارکت. مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران رو برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود میآورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. همه کسانی که مخاطبانی دارن وظیفه دارن مردم رو به انتخابات دعوت کنن. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه میتوانن منادی انتخابات باشن، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن و انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه، مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر می‌خواهیم مشکلات برطرف بشود، باید مشارکت رو بالا ببره. این وظیفه همست. هر کی میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه تو کارش. مشارکت یه چنین معجزه‌ای.
شب بخیر. فرصت کوتاهی تا پایان برنامه است. آقای محجوب به ما پیوستند، دبیر کل محترم خانه کارگر. سلام و شبتون بخیر آقای محجوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام و شب بخیر عزیز.
متشکرم آقای محجوب. شما بپرسم اول که اصلا ثبت نام کردید، نامزد شدید واسه مجلس؟
خیر.
واقعا؟
بله بله.
بسیار خوب. خیلی خوب. بریم سراغ موضوعی که از ابتدای برنامه با دوستانی صحبت کردیم. خب 33 روز بیشتر نیست تا انتخابات و زمان هم به سرعت در حال سپری شدن هست. شما الزامات رقابت واقعی در این انتخابات پیش رو رو چه میدونید برای مجلسین شورا و خبرگان؟
مستعذر هستید که انتخابات اخیر شاید یکی از سخت‌ترین انتخابات هاییست که از اول انقلاب تا امروز پیش رو داشتیم، به جهت هم پیچیدگی شرایط اجتماعی و هم دلایل مختلف دیگری که هر یک محل گفتگوی مفصل داره. من تصور میکنم با این وجود همه توان و نیروی همه کسانی که دوستدار انقلاب هستن، دوستدار رهبری هستن و علاقه دارن کشورشون در پای صندوق رأی تکلیف سیاست گذاری و روشش معلوم بشه، قطعا باید تلاش کنن و تلاش هم خواهند کرد که هم خودشون هم دیگران رو تشویق کنن به آمدن به پای صندوق های رأی. و شاید این یکی از آرمانی ترین کارهایی باشه که از ابتدا تا امروز انجام دادیم، یعنی طلب مشارکت، اون هم بر ملاکایی که مقام معظم رهبری در یکی از آخرین صحبت‌هاشون معلوم کردن، یعنی خواستن از همه که انتخابات یه بنای باشه، همه تفکرات، همه اندیشه‌ها بیان مباحثشون رو بگن و مردم در جدال این اندیشه‌ها بتوانن بهترین انتخاب رو داشته باشن و انجام بدن. من تصور میکنم اگر بر این سیاق بتوانیم انتخابات رو اداره کنیم، قاعدتاً بر مشکلات ساختاری و مشکلات پیچیده مختلفی که الان سر راه این انتخابات هست غلبه خواهیم کرد. ولی اگر تصور بکنیم که در یک شرایط عادی یا شبیه شرایط عادی هستیم، حتما هزینه سنگینی باید پای این اشتباه بپردازیم و هم مجلس ضعیف، هم تصمیمات ضعیف، هم تبلیغات متعدد و هم نیروهای اجتماعی و مردم دستشون از خواسته ها و مقدرات و مطالبشون کوتاه خواهد بود. مجلس محلی است که کارگر و کشاورز و همه طوائف و جوامع مختلف، همه اقشار مختلف بتوانند با قدرت به خواسته ها و نتایج مورد نظرشون برسن. اگر غیر از این باشه، اتفاق خواهد افتاد که در واقع ما باید در کنش های اجتماعی و در کشاکش مسائل اجتماعی به خواستهای هر کس توجه کنیم. این خطرناکترین اتفاقی که ممکنه بیفته. بنابراین ما باز از همه نیروهایی که در این دوستدار این انتخابات هستن، آمدن در این انتخابات مشارکت کردن، باید بخوام که با قوت تمام شرکت بکنن، حضور پیدا کنن در دسته‌های مختلف که افکار و اندیشه‌های عدالت طلبانه، اندیشه های مختلف مربوط به خودشون رو تعقیب میکنن، در مقابل هم، کنار هم، هم فکری کنن یا مقابله کنن تا در نتیجه این کشاکش بهترین نیروها انتخاب بشن و انشالله ما یک مجلس نیرومند در پیش رویمون باشیم.
خیلی کوتاه اگر به عنوان کسی که تجربه نمایندگی مردم رو در مجلس داشته، اینکه بخواهد کسی مسئولیت وکالت مردم رو بگیره، مسلماً در دوره معاصر شاید با دورهایی که شما در مجلس بودی فرق بکنه. چه انتظاری از اون میره؟ اینو بیشتر از این باب میگم که ملاحظات مهمی در انتخاب، چون در باب ضرورت این موضوع اشاره کردید، ولی در باب انتخاب چه چیزی رو باید لحاظ کرد؟ کی میتونه بهترین باشه؟
البته این کار دشوارترین کاره. مردم معمولا بهترین انتخاب ها رو میکنن، در این نباید تردید بکنیم که انتخاب مردم همیشه بهترین انتخاب هاست. حتی اگر به نظر من نوعی یا اشخاص مشخصی یا حتی جریانات مشخصی خوب نباشه، همیشه انتخاب مردم بهترین انتخاب هاست و اون که ما احترام میتونیم بگذاریم انتخاب مردمه. ما الان تمام تلاشمون باید متوجه این باشه که مردم بپذیرن که این انتخاب حاضر بشن و بهترین انتخاب رو داشته باشن. ما مطمئنیم همونطور که فرموده شد اگر پای صندوق ها همه تشریف بیارن یا اکثریت بیان، بهترین انتخاب ها اتفاق خواهد افتاد. اصلا صندوق و انتخابات محل برگزیده شدنه و اون چند از نظر همه ما باید مطلوب باشه که برگزیده شده. سر البته من نوعی عدالت رو و عدالت خواهی رو و عدالت طلبی رو و عدالت جویی رو اساس میدونم، یعنی کسانی که دوستداری که اقتصاد سالم، پویا و مردم مدار هستن. اقتصاد مردم مدار یعنی دوستدار مردم، یعنی اینکه ما منابعمون، منابع اقتصادیمون توسط آحاد مردم به جریان بیفته و به کار گرفته بشه. طبقات برگزیده، افراد خاص، جریانات خاص سوار بر این ثروت نشوند، ثروت بین همه جریان داشته باشه. این یعنی در واقع شمه یا گوشه از نوع عدالت خواهی. نمیشه بگیم عدالت خواهی فقط همینه، ممکنه تعبیر مختلفی در اقتصاد خصوصاً راجع به عدالت خواهی باشه، ولی تعبیر ما اینه که اگر ثروت و جایگاش بین اقشار مختلف، بین طبقات مختلف، خصوصاً طبقه اکثریت جامعه خوب به جریان نیفته، دست اونا از مصرف نسبت بقیه کوتاه خواهد بود، از استفاده از مواهب مادی کوتاه خواهد بود و شاید تولید هم سهم خوبی از این حرکت نبره و مرتب همونطور که میبینید در قبض و بحث باشه. مثلا مسکن که یکی از اساسی ترین تولیدهای ما در صد سال گذشته جز گرانترین تولیدهای ما تلقی میشه و اصلا کارکرد خودش که یک کالای مصرفی با دوامه با یک کالای سرمایه عوض کرده.
دقیقاً از این دست موارد بخوایم فراوان میتونیم مثال بزنیم. خیلی متشکرم آقای مشروب از توضیحاتون. زمان ما به پایان رسید، امیدواریم باز هم بتونیم در هفته پیش رو با شما صحبت کنیم، دیداتون رو منتشر بکنیم.
به هر حال باید دعوت کرد به حضور و شرکت.
متشکرم.
حتما شما به خوبی دارین این کار انجام میدین.
خواهش می کنم.
به شما هم خسته نباشید میگیم.
خیلی ممنونم از شما.
رادیوی اقتصاد، امیدواریم که
انشالله
این مسیر رو تبلیغ بفرمایید تا بهترین ها رو انتخاب بکنید.
خیلی متشکرم آقای محجوب. به اتفاق شما و همه همراهانمون که با ما بودن، خانم آقایان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصتی دوباره.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 10 از تهران و رادیو اقتصاد همچنان در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم برنامه شب آفتابی رو بشنوید.